من با تاکید دارم روی این قضیه که این یک بازی هست که از طرف حاکمیت، یک بازی روانی، یک جنگ روانی بسیار زشت و زننده‌ای هست که از طرف حاکمیت ایجاد شده برای جلوگیری از حضور مردم در صحنه. باز هم روی اون نکته برمیگردم که حکومت چون ابزار خودش رو و دست خودش رو برای سرکوب گسترده در روز 22 بهمن بسته میبینه، یعنی نمیتونه شاید اون سرکوب گسترده رو مثل روز عاشورا و اون جنایت های خونین رو انجام بده در روز 22 بهمن، هست که به این سمت رو ورده که بیاد از هر وسیله حتی با قربانی کردن این افراد بیگناه فضای وحشت رو در جامعه ایجاد کنه، با ایجاد فضای وحشت سعی کنه که از حضور مردم جلوگیری بکنه. یک سناریوی بسیار کثیفی هست که حاکمیت داره اجرا میکنه و به اصطلاح از ضعف اون هم همونطور که توضیح دادم ناشی میشه.
آره دقیقاً. یه نکته خیلی جالب اینه که در زمانهای قبل از انقلاب و انقلاب، حدودای انقلاب، تمامی افرادی که هماکنون در رأس این رژیم هستند و حتی خود خمینی، تمامی صحبتاشون و بحثاشون از نقض حقوق بشر توسط شاه در ایران بود. و امروز حالا امروز عوض شده، امروز اینا حقوق بشر چیز بسیار این ساخت غربی ها، ساخت مال بیگانگان، مال غرب. خیلی جالبه دیگه، یعنی اون موقع که به نفعشون بوده ازش استفاده میکردن، امروز به سودشون نیست و به زیانشونه و باید چندین عامل پیدا کنن، چندین بهانه پیدا کنن تا اونو خرابش کنن. این مال غربی هاست، این مال خارج از دین اسلام است و و و بهانه های مختلف.
اصولا این نتیجه استمرار قدرت متمرکز هست، استمرار قدرت متمرکز و فضای اختناق. ببینید وقتی که شخصی، دستگاهی، نهادی، حاکمیتی معتقد به رعایت حقوق بشر باشه و اصولا به موازین حقوق بشر معتقد باشه، از همون ابتدا نباید شرایطی ایجاد کنه که قدرت در دست فردی یا نهادی متمرکز بشه. توزیع قدرت در جامعه در سطح احزاب، گروه‌ها، NGO‌ها و نیروهای مردمی باعث کنترل حاکمیت و جلوگیری از انحراف حاکمیت و جلوگیری از رسیدن به یک دیکتاتوری در یک جامعه میشه. یعنی وقتی از همون روز اول با اصلی به عنوان ولایت فقیه قدرت به صورت متمرکز در اختیار یک فرد قرار میگیره، این قدرت متمرکز یک روند طبیعی هست که پس از یک مدتی کوتاهی، پس از یک مدت بسیار کوتاهی به نوعی دیکتاتوری و نقض تمام موازین حقوق بشر و فضای بسته و خودکامگی برسه. این نتیجه ای که در این ساحه در جمهوری اسلامی اتفاق افتاده و قدرت چنان در دست ولی فقیه و نهادهای وابسته به اون تمرکز پیدا کرده و تمام گروه ها و نهادهای مردمی و سیاسی و مدنی که باید رسالتشون به اصطلاح کنترل حاکمیت، کنترل بخش دولت از انحراف باشه، اونها پوزه بند در دهانشون زده شده و صداشون خفه شده و شخصی با عنوان ولی فقیه از جایگاه قدسی برخوردار شده که نزدیک شدن به اون از به اصطلاح ممنوعات، از قدیغن نزدیک شدن به حریم این نهاد، خب مسلماً به جایی میرسه که به نوعی خودکامگی در سطح بسیار بالا گسترش پیدا کنه در بدنه حاکمیت. وقتی خودکامگی وجود داشته باشه، وقتی دیکتاتوری وجود داشته باشه، دیگه اصولاً احترامی برای حقوق بشر وجود نخواهد داشت. وقتی به شخصی معتقده که حق ویژه‌ای برای حاکمیت برخوردار هست، همین به خودی خود نقض حقوق بشره و همین رو باید گرفت رفت و بقیه نوازید.
بله.
از بنیان اصل ولایت فقیه میشه گفت که اصل پایه ی رکن اساسی جمهوری اسلامی هست، اصل ولایت فقیه خودش در ذات خودش نقض تمام موازین حقوق بشر.
بله، نافیه. بله، نفی کننده است. جناب فرهانی، میخواستم دست کنید و بفرمایید از برنامه هایی که و همینطور تدارکاتی که برای 22 بهمن در داخل ایران، اخباری که در اون رابطه از داخل ایران دارید و همینطور در رابطه با تدارکاتی که دوستان در خارج دارن برای شنوندگان عزیز توضیح بفرمایید.
بله، اطلاعاتی که از داخل کشور داریم که با نزدیک شدن به این روزها که نوعی میادگار جنبش هست برای بیان مجدد مطالبات خودشون و اعتراضات مردمی، مردم باز از همون ابزار رسانه‌ای خودشون که بسیار زیبا و با ادعاءات شبکه‌ای خود جنبش شکل گرفته در حال گسترش ارتباطات خودشون در حال اعتراض‌رسانی برای روزهای دراز هستند و بحثایی مثل اسکناس نویسی ها، دیوار نویسی ها، پخش بولتن ها و حتی مواردی که بسیار ادعایی هست و استخاراتی که بسیار جالب توجه هست. یکی از قرارهایی که این چند روزه با هم گذاشتم و من صحبت کردم با داخل کشور در تهران مخصوصا شنیدم که خیلی جاهای این اتفاق افتاده و شنیده شده، این که گوشی های همراه خودشون رو، حتی زنگ گوشی همراه خودشون رو در آستانه این ایام با سرود ای ایران تنظیم کردن.
بله.
در معابر عمومی، در جاهایی مثل متروها، اتوبوسها، همه اینجا وقتی که زنگ گوشی به صدا در میاد به نوع این یک نشانه و علامتی باشه برای افرادی که در اونجا هستن، یک اعلام همبستگی مردمی باشه و به نوعی از لحاظ روحی هم مردم خودشون رو آماده کنن برای این قراری که با هم دارن. تحلیل هایی که از بخش جنبش دانشجویی میاد، این که جنبش دانشجویی هم پیشتاز تمام نیروهای مردمی در حال بسیج و اطلاع رسانی هست برای روز 22 بهمن و اعتراضات. در خارج از کشور هم در کشورهای مختلف بنده ارتباطی داشتم، گروه های ایرانی های معترض و ایرانی هایی که در بخش جنبش داخل کشور هم حساب میان و امروز حالا بنا به شرایط در خارج از ایران زندگی می کنن، در حال سازماندهی خودشون برای همراهی با مردم داخل کشور در روز 22 بهمن و رسوندن صدای اعتراض مردم به گوش افکار عمومی جهان هستند. در پاریس دو برنامه در نظر گرفته شده، در من اینجا هستم دو برنامه هست، در روز یک شنبه قبل از 22 بهمن، روز 22 بهمن روز 11 فوریه پنج شنبه هست، روز یک شنبه قبلش یک راهپیمایی گسترده در پاریس تدارک دیده شده و در روز 22 بهمن هم یک تجمع گسترده پیش بینی شده برای همراهی با اعتراضات مردم. در کشورهای دیگه هم برنامه ها عمل راهپیمایی ها، تجمع ها و حتی تجمع های اعتراضی در مقابل محل جشنی که سفارت جمهوری اسلامی ایران برای سالگرد انقلاب 57 برپا خواهد کرد پیش بینی شده در کشورهای مختلف، چون سفارت جمهوری اسلامی هر ساله جشنی رو به مناسبت این روز برگزار میکنه و از مهمانانی از سفرهای کشورهای دیگه، از مسئولین دیپلماتهای دیگه دعوت میکنه و اونجا حضور پیدا کنن. این برنامه‌ریزی شده که در کشورهای مختلف این نیروهای اعتراضی مردمی به سمت اون مکان‌ها حرکت کنن و در مقابل اون مکان‌ها تجمع اعتراضی خودشون رو برپا کنن برای اینکه اعتراض خودشون رو به دزدیده شدن آرمان‌های یک ملت، دزدیده شدن آرزوهای یک ملت، ملتی که برای رسیدن به آزادی و رهایی از استبداد در 31 سال پیش به امیدهای فراوان یک حکومت استبدادی رو سرنگون کرد، با این امید که بتونه آزادی رو و استقلال واقعی رو برای کشور به ارمغان بیاره و امروز اون آرزوها به دست جنایتکاران دیگری برباد رفته، این اعتراضات در سراسر جهان بیان خواهد شد. و اون چیزی که در فضای روحی حاکم در داخل کشور میتونم بگم اینی که همون شرایطی که در گذشته حاکم بوده و حاکمیت نتایج عکس از اقدامات خودش گرفته بود، به نوعی هم در اون سناریوی اولی که در هفته‌های گذشته حاکمیت بازی کرد و اون میدون اوبرلند کشور معتدل‌تر بود، هم اون برای بخشی از نیروهای جنبش باعث شد که بیشتر ترغیب بشن به حضور در میدون و هم این سناریوی جدید که به میدون اومدن نیروهای افراطیه در بخش عظیمی از نیروهای جنبش تلقی بر ترس حاکمیت شده و شناختی که در حال این مدت به دست اومده از رفتارهای حاکمین اونها رو به این سمت سوق داده که حاکمیت در سرکوب برای 22 بهمن دچار مشکل شده و این ترغیب کرده بخش بیشتری رو برای حضور در اعتراضات.
بله، از این ما هم اطلاعیه های بسیاری از اروپا داشتین، همینطور از شمال کالیفرنیا، واشنگتن. بعدم آقای سهراب مختاری خبر از برنامه ریزی و برگزاری مراسمی در سرتاسر اروپا از جوانها داشتن. و بعد هم میخواستم لطف کنید بفرمایید که در همین رابطه ایرانی خارج کشور و در حمایت از این جنبش، از جنبش ملت ایران، به ویژه این حضور مردم در 22 بهمن چه کاری میتونن بکنن؟
بله، ببینید تدبیراتی که میشه انجام داد در چند مقابل بررسیه. یکی از اقداماتی که خیلی مرسوم هست و باید انجام بشه، برپای تظاهرات ها و تجمعاتی هستش که علاوه بر افزایش نیروهای اعتراضی و افزایش نیروهای مردمی در اعتراضات، میتونه بحث جلب افکار عمومی رو داشته باشه در هر کشوری، در فرانسه، در ایتالیا، در آلمان، در آمریکا، در کانادا، در تمام کشورها. یه رسالتی که بر دوش ما ایرانیان خارج از کشور هست اینه که افکار عمومی جهان رو متوجه این بکنیم که جنبش آزادی خواهی مردم ایران، جنبش سرد، جنبشی که بر مبنا و مبنای حقوق بشر و با احترام به تمام موازین حقوق بشر، خواستار برقراری یک حکومت دموکراتیک، حکومتی که آرای مردم رو به رسمیت بشناسه، حکومتی که حق حاکمیت مردم رو بر سرنوشت خودشون به رسمیت بشناسه، حکومتی که تهدیدی برای همسایگان خودش و تهدیدی برای جهان نباشه، بلکه یک حکومت مقتدری که با تمام ملل دنیا دوست هست و در ضمن استقلال کشور رو بنابر هیچ دلیلی به اصطلاح زیر سوال نخواهد برد، حکومتی که ضامن منافع ملی جامعه باشه. و وقتی که مملکتی منافع ملی حکم میکنه، اصولا این حاکمیتی که منافع ملی براش مهمه و به اصطلاح احترام به اصول دموکراتیک براش مهمه، خطرش برای همسایگان خودش و سایر کشورها هم کمتر از حکومتی که به این اصول اعتقاد نداره. این پیامیه که باید به تمام افکار عمومی دنیا رسونده بشه که شاید اونها هم بتونن به نوبه خودشون مسئولین حکومتی خودشون رو، سیاستداران خودشون رو از لحاظ روحی تحت فشار قرار بدن که همکاری کردن با این دولت، همکاری کردن با این نظام فقط به ضرر ملت ایران تمام نخواهد شد، بلکه به هر حال در دراز مدت این جریان میتونه گسترش پیدا کنه و دامن بسیار کشورهای دیگر رو هم بگیره. و بحث این که برپایی جلسات مختلف، سمینارهای مختلف، کنفرانس‌های مختلف که هم در پاریس ما برنامه‌ها رو برگزار کردیم و هم در کشورهای دیگه این اتفاق افتاده، برای بالا بردن سطح نظری جنبش، برای ایجاد فضایی برای بحث و گفتگو و به دست آوردن یک سنتزی که بتونه به پیشبرد جنبش از لحاظ فکری کمک کنه، اینها هم حرکات موثری که ایرانیان خارج از کشور میتونن انجام بدن. و مهمترین چیزی رو که به نظر من باید در خارج از کشور مد نظر قرار داد اونه که همگام و همسان با مطالبات مردم ایران پیش بره، یعنی که مردم داخل ایران منظورم هست، یعنی که ما یک واحدی هستیم که ما در هر جای دنیا باشیم به هر حال در وطن خودمون سیر میکنیم. ملت ایران یک ملتی که صرفا محدود به مرزهای جغرافیایی نمیشه. هر ایرانی در هر نقطه‌ای از دنیا که به هر حال علاقه‌ای نسبت به کشور خودش داره، حساسیت نسبت به سرنوشت کشور خودش داره و مسلماً زندگی اون هم متأثر از شرایطی که در کشورش می‌گذره، در این واحد یک پارچه تلقی میشه و به اصطلاح به نوبه خودش در مسیر پیشبرد جامعه ایران و مسیر پیشرفت جامعه ایران و رسیدن به آرمان‌های تاریخی ملت ایران می‌تونه قدم برداره.
کاملا سپاسگزارم. در واقع میشه گفت که این جنبش صلح طلبانه ملت ایران معتقد به استقلال، آزادی، حاکمیت ملی، مردم سالاری و برابری انسان هاست.
بله، دقیقا چیزی که شاید در طی سالیان دراز آرمان ها و دغدغه های این ملت بوده و امروز در این دوره که جامعه ایرانی تونسته به فلده های بلوغ و آزادی خودش برسه، اینها به صورت خیلی عیان نمودار شدن در سطح جامعه و به صورت خیلی سریع در حال پیگیری از سمت نیروهای مردمی هستن.
درود بر مردم ایران. سپاسگزار جناب فرهانی. مسئله خبری مطلب دیگه هم هست که شنوندگان بخوام بفرمایید؟
من فقط می‌خواستم با تأکید بکنم بر این قضیه که حاکمیت تمام تلاشش برای این هست که در روز 22 بهمن بتونه ضعف خودش رو پوشش بده. باید هوشیار بود و رفتار حاکمیت رو بر مبنای واقعیتی که در جریان تحلیل کرد. سناریویی که حاکمیت چیده و برای ایجاد ترس و وحشت از نقطه ضعف حاکمیت ناشی میشه. نباید فریب ابزار تبلیغاتی حاکمیت رو خورد که خب البته خوشبختانه متوجه این هستیم که این اتفاق هم نیفتاده و نتیجه عکسش هم تو خدمتتون عرض کردم این اقدامات. اما باید رفتار حاکمیت رو با هوشیاری تحلیل کرد. حاکمیتی که از معترضین با عنوان فتنه‌گران نام میبره خودش بسیار شناگر قابلی هست در این زمینه و اصولا تمام فعالیتش در تمام این سالها فتنه‌گری و ایجاد نفاق بوده و سعی میکنه از ایجاد نفاق و تفرقه و فتنه در حقیقت مقاصد خودش برسه. اون چی که نشون دهنده بلوغ آگاهی مردم ایران هست هم در این جریان تأخیر همین بوده که تا اینجا به هیچ عنوان مغلوب این تبلیغات فتنه انگیز حاکمیت نشده و جای خرسندی داره که این هوشیاری مردم در حال گسترش و در حال ادامه پیدا کردن.
درود در ملت ایران. درود بر شما. و همونطور که به درستی اشاره فرمودید این چنگو دندان نشان دادن سران رژیم کودتا و جنایت از خامنه ای گرفته تا این داشهای سران سپاه و ائمه نماز جمعه روزخانهای دولتی مثل جنتی احمد خاتمی و تمساح و غیره و این لاتایلات خنده آور موجودی مثل این رئیس جمهور قلابی دستاموز خامنه ای و تیر خلاصن که در 22 بهمن جنازه نظام سرمایه‌داری و لیبرالیسم را تشییع می‌کنیم که همه نشان از بخارات معده چاه جمکران است و همه نشان از ترس و وحشت و درماندگی و به هم ریختگی یک مشت اوباش. و مطمئنن هموطنان در 22 بهمن یک بار دیگه به این جماعت نیرنگباز و ترسو نشان خواهند داد که جایگاه ملت ایران کجاست. سپاسگزار که در این گفتگو شرکت کردید. خسته نباشید. تا گفتگوی دیگر با شما بدرود میگیم و براتون اوقات خوشی رو آرزو داریم.
بنده هم از شما سپاسگزارم. به امید آزادی ایران.
به امید آزادی ایران. اوقات بر شما خوش.
خدا حافظ.
شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای بابک اکبری فراهانی درباره خبرهای روز ایران، اخبار آماده شدن هموطنان معترض برای برگزاری مراسم 31مین سال روز انقلاب شکوهمند صلح طلبانه ملت ایران و همینطور حاکمین بر ایران در تداوم برنامه های پس از عاشورا برای رودررویی با جنبش ملت ایران، با توجه به بی تأثیری و بی اهمیتی طرح‌های پیشین که باعث وحشت بیش از اندازه حاکمیت شده و به همین جهت با اعدام‌ها، تهدیدهای خامنه‌ای، سران سپاه، ائمه نماز جماعت سعی در ایجاد محیط رعب و ترس دارند تا باعث عدم حضور هموطنان در روز 22 بهمن گردند. شاخ و شانه کشیدن خامنه‌ای نشان کامل ترس رژیم و تمامی ارکانش می باشد و این واماندگی و بیچارگی و سردرگمی رژیم برای 22 بهمن که آیا تجاوز و سرکوب بکند یا نکند و یا چه اندازه بکند. ادبیات گستاخانه و بیپروای از رهبر تا مزدوران نشانه چیست؟ چرا رژیم جهل و جنون و خون و تجاوز از جنبش با عنوان رهبری و ارتباط با مهره‌های سوخته‌ای مثل طالبان پهلوی و مجاهدین یاد می‌کند؟ جوانان بیگناهی که اعدام شدند به کدامین جرم این چنین ظالمانه به قتل رسیدند؟ و چرا این بازی کثیف و این بازی روانی از طرف حاکمیت اجرا شده است؟ ابتکارات هموطنان برای اطلاع رسانی برگزاری مراسم 22 بهمن، اعلام آمادگی حضور هموطنان در سراسر جهان و در حمایت و پشتیبانی از جنبش پرشکوه ملت ایران، پیام هموطنان که مبادا فریب این سیاهکاران و این حاکمیت جنون را برای عدم حضور در این روز خورد. توجه می‌فرمایید، صدای ما را از رادیو آزادگان می‌شنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی می‌کنیم و براتون اوقات خوشی را آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه‌ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.